ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو معترض زندانی اعدام شدند. بانک‌ها موظف شدند سود سپرده را بر اساس نرخ‌های تعیین شده از طرف بانک مرکزی پرداخت کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید افزایش نرخ رشد نقدینگی زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو تن از معترضان بازداشت شده در 40 حدیث نجفی در کرج بامداد شنبه 17 دی ماه اعدام شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در اعتراضات روز 40 حدیث نجفی به افساد فلعرض محکوم شده و درخواست فرجام خواهی آنها رد شده بود. گزارش مفصلی در همین بخش خبری در این زمینه پخش خواهد شد. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرده که از امروز شنبه بانک‌ها موظف هستند سود سپرده بانکی را بر اساس نرخ تعیین شده از طرف بانک مرکزی پرداخت کنند. به گفته علیرضا قیتاسی نرخ سالیانه سود سپرده حداکثر 20% است و در صورتی که سپرده‌ای با سود بالای 20% افتتاح شود، بانک مرکزی با بانک متخلف برخورد خواهد کرد. در هفته‌های گذشته برخلاف مصوبه‌های بانک مرکزی، تعدادی از بانک‌ها برای جذب پول نقد سود سالانه سپرده‌های بانکی را تا سطح 25% افزایش دادند. در سال‌های اخیر کاهش ارزش پول ملی سبب شده بسیاری از شهروندان از پسنداز کردن پول‌های نقد خود صرف نظر کرده و به ارزهای خارجی طلا و املاک روی بیاورند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید افزایش نرخ نقدینگی در کشور زنگ خطری برای اقتصاد است و ادامه آن امکان پذیر نیست. محمد رضا پور ابراهیمی روز شنبه در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندر عباس گفت رشد نقدینگی در کشور سالانه حدود 32% است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در آبان سال جاری بیش از 58,000 میلیارد تومان بود که 34% بیشتر از آبان سال گذشته است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ متوسط تورم در کشور نیز در 4 سال اخیر حدود 35% در سال بود که دلیل اصلی آن عدم تراز بودجه و نیز نظام بانکی در ایران است. به گفته وی بانک ها باید حدود 360 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت کنند، این در حالی است که 570 هزار میلیارد تومان از دولت بدهکار هستند. دبیرخانه 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر بدون اشاره مستقیم به اعتراضات ماهای اخیر اعلام کرد که اعلام اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ این دوره از جشنواره به تأخیر افتاده است. این دبیرخانه دلیل تعویق پیش آمده را تأخیر در روند تولید آثار سینمایی به دلیل شرایط کشور در ماهای گذشته اعلام کرد و عنوان کرد که برخی صاحبان آثار از دبیر جشنواره درخواست زمان بیشتری برای تحویل نسخه نهایی فیلم خود کردند. 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر در حالی قرار است حدود 1 ماه دیگر برگزار شود که تاکنون بسیاری از سینماگران در داخل کشور به صورت علنی و غیر علنی اعلام کردند این دوره از جشنواره را تحریم خواهند کرد. و وزیر امنیت داخلی یونان میگوید در سال گذشته میلادی گارد ساحلی آن کشور از ورود 256 هزار پناهجو و مهاجر به آن کشور جلوگیری کرده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها حدود 1300 قاچاقچی انسان نیز در محدوده رودخانه اوروس در خاک یونان یا مریچ در ترکیه دستگیر شدند. رودخانه اوروس یکی از گذرگاه‌های مهم بین ترکیه و یونان برای قاچاق انسان به شمار می‌رود. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند دولت یونان تلاش می‌کند پناهجویان و مهاجران را به زور به ترکیه بازگرداند. همونطور که در خبرها نیز شنیدید، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشت شده در 40 حدیث نجفی در کرج، بامداد شنبه 17 دی ماه اعلام شدند. از سوی دیگر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با انتشار گزارشی درباره کشته شدن معترضان ایرانی در نتیجه شکنجه و یا جلوگیری از دریافت درمان مناسب اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری این کشور تا کنون دست کم 16 نفر در بازداشت به قتل رسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد اعدام‌های روز شنبه پرسیدم. محمود امیری مقدم:
قبل از هر چیز خواستم تسلیت بگم به مردم ایران و به خانواده های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. ببینید، اینا در واقع احکام اعدام نیستند، اینها قتل های حکومتی هستند و ادامه همون کشتاری هستند که حکومت در خیابان ها الان چند ماه ادامه داده و چند صد نفر قربانی گرفته. حالا اومدن همون سرکوب رو دارن در زندان ها ادامه میدن. این احکام اعدام هیچ وجاهت قانونی نداره، حتی از مینیمم های دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. این دو نفر و تمامی کسانی که محکوم شدند دسترسی به وکیل نداشتند، مورد شکنجه قرار گرفتن برای اعتراف، حتی بر اساس قوانین خودشون هم غیر قانونی است. به همین دلیل این یک جنایت، در واقع دو قتل حکومتی دیگه، و علی خامنه ای، قوه قضایی و تمام کسانی که دستن در کار هستند باید پاسخگو باشند. به طور کلی اینکه حکومت اعدام میکنه، اینو همه ما انتظارشو داریم، چون حکومتی که داره برای بقای خودش تلاش میکنه، حمایت مردم رو نداره و بجز کشتن و بجز سرکوب و ارعاب جامعه راهی پیش خودش نمیبینه. من فکر میکنم که کاری که ما باید بکنیم، یعنی تمام مردم ایران، حالا داخل یا خارج کشور و جامعه جهانی، اینه که هزینه سیاسی این جنایات رو بالا ببریم. یعنی که اگه تا دیروز اعتراض میکردیم، امروز به خاطر اعدام این دو نفر اعتراض ها باید بیشتر باشه، حالا چه در خارج چه در داخل کشور. اگه جامعه جهانی واکنش نشون داد نسبت به دو اعدام اول، واکنش هایی که الان نشون میده باید شدیدتر باشه. ما خواستیم که مثلا تحریم کامل سپاه پاسداران به عنوان یکی از مجریان جنایت و بیت خامنه ای و تمامی ارگانهای تحت امر اون به عنوان مسئولان جنایت، اینها بتونن به نظر من هزینه سیاسی این اعدام ها رو برای حکومت بالا ببرن.
نظر شما رو در مورد گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان منتشر کرده میخواستم بدونم. این کمیته اعلام کرده که دست کم تا الان 16 نفر از معترضان در بازداشت به قتل رسیدن و میگه البته این آمار تنها مربوط به کسانی هست که اطلاعات اونها منتشر شد و شامل افرادی که اسمشون هرگز رسانه‌ای نشد یا مرگشون مشکوک بوده نمیشه. این نکته که در زندان‌های جمهوری اسلامی و به خصوص در اون طول دوره بازداشت تعدادی از بازداشت شده ها اینطور جونشون رو از دست میدن، نظرتون در این زمینه چیه؟
ببینید، خب اینها با توجه به اینکه هزاران نفر رو، یعنی بین بر اساس بعضی تخمین ها بین 18 تا 20 هزار نفر رو دستگیر کردن از معترضان، اینکه به طور سیستماتیک شکنجه میکنند، کتک میزنند، وضعیت نامناسبی هست، هم از لحاظ بهداشت و درمان بعضی از بازداشت شدگان مجروح بودند وقتی که دستگیر شدند. خب ما این رو در گزارشمون نوشتیم که تصویر روشنی از این که در این بازداشتگاه ها چه اتفاقی میفته و کسانی که جونشون رو از دست میدن نداریم، و ما فکر میکنیم تعداد کسانی که جان باختن در این بازداشتگاه ها، حالا به خاطر شکنجه یا عدم رسیدگی درمانی، میتونه خیلی بیشتر باشه. علاوه بر اونم خب کسانی هستند که مدت کوتاهی پس از اینکه از بازداشت حالا آزاد شدند، بر اساس برخی گزارش ها دست به خودکشی زدند، که خب این هم هنوز مشخص نیست. ما فکر میکنیم تمامی ابعاد جنایات که داره اتفاق میفته رو هنوز برای هیچ کس مشخص نیست، و اینم خب یکی از مواردی است که بعد هم باید پیگیری کرد، یکی از مواردی است که همین کمیته حقیقت یا به سازمان ملل که قرار بعد باشه باید دنبال کنه.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. اما آتش بس پیشنهادی کرملین باعث توقف درگیری‌ها در اوکراین نشد و کییف میگوید در سال روز میلاد مسیح به تقویم ارتودکس برای مقابله با حمله هوایی جدید آماده می‌شود. هنگام تحویل سال نو روسیه ده‌های پهپاد انتحاری ساخت ایران علیه شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب کرده بود. وزیر خارجه اوکراین هشدار داد در صورت تامین موشک‌های بالیستیک برای روسیه، ایران از خط قرمز عبور می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به برآورده وزارت دفاع اوکراین، اندکی بیش از 500 موشک، یعنی حدود 19% موشک‌های راهبردی که روسیه پیش از جنگ در اختیار داشت، در زرادخانه این کشور باقی مانده و موجودی پهپادهای انتحاری که ایران به روسیه تحویل داده، حدود 90 فروند است. در این حال به گفته نهادهای اطلاعاتی اوکراین، روسیه برای حمله هوایی جدید آماده می شود و بعید نیست این حمله در ایام تولد مسیح به تحویم ارتودکس رخ دهد. وادیم سکیبیتسکی، معاون سازمان اطلاعات ارتش اوکراین، طی پیام ویدئویی یادآور شد هنگام جشن تحویل سال و نخستین روزهای سال نو، روسیه در دو موج پهپادهای انتحاری پرتاب کرد و حمله هوایی دیگر علیه زیرساخت مسکونی و سیستم انرژی اوکراین تدارک می‌بیند.
Новорічних свят ворог здійснив дві атаки дронами, готовий нанести чергового по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Україн و متحدانش نگرانند. روسیه به دلیل تقلیل استعداد تسلیحاتیش خواهان تحویل سلاح از متحدان معدود خود از جمله ایران باشد و پیشتر گزارش های از توافق مسکو و تهران در این رابطه منتشر شده. وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران به روسیه پهپاد میدهد و شنیده ایم دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی برای ارسال موشک های ایرانی به روسیه نیز هستند. دمیترو کولیبا طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی اماراتی الان تصریح کرد ارسال موشک های بالیستیک از ایران به روسیه عبور از خط قرمز است و در این صورت ایران با تمام ابزارهای بین المللی تحت فشار قرار خواهد گرفت. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اوکراین میخواهد به همسایگان ایران نشان دهد تهدید همکاری مسکو و تهران برای منطقه بسیار جدی است.
این کار دشوار اما اجتناب ناپذیر است. باید مسیرهای دستیابی ایران و روسیه به محصولات با کاربرد دوگانه که در پهپادها و موشکهایشان استفاده می شود مسدود شود. باید نشان داد تجربه استفاده تسلیحات ایرانی در اوکراین که در بهبود آن نقش ایفا می کند چه خطراتی برای همسایگان ایران دارد و تحویل احتمالی تسلیحات پیشرفته روسیه به ایران چه خطراتی در پی خواهد داشت. اکنون بسیاری از کشورهای منطقه بر این عقیدند که روابط مثبت با مسکو نوعی سپر در مقابل جاه طلبی‌های تهران است. اما کیف تلاش می‌کند اشتباه بودن این ایده را ثابت کند و نشان دهد روسیه از امسال با تغییر خط مشی کلی خود حتی نسبت به توسعه برنامه هسته‌ای ایران چشم بسته. اتحاد مسکو و تهران خطرناک است. کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند در مقابل ایران از کمک‌های روسیه بهره‌مند شوند تحت تأثیر روایت‌های کرملین قرار گرفتند.
ایران تأکید می‌کند که مصمم است همکاری نظامی دفاعی خود با روسیه را گسترش دهد، اما همواره منکر آن بوده که به روسیه سلاح تحویل می‌دهد تا در جنگ علیه اوکراین استفاده شود. وزیر خارجه ایران اعلام کرد بحث موشک کاملا اشتباه است و صرفاً شمار معدود پهپاد پیش از جنگ به روسیه ارسال شده بود. اوکراین میگوید تاکنون بیش از 540 پهپاد مدل شاهد را سرنگون کرده. در روزهای اخیر گزارش‌های نیز منتشر شده که گویا در آستانه تحویل سال نو موشکی که باعث تخریب هتل در مرکز کییف شد ایرانی بود. اما میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، این گزارش‌ها را تکذیب کرد و به خبرنگاران گفت در حملات اخیر روسیه از کالیبر انواع مدل‌های X و در شهرهای نزدیک به خط مقدم از موشک‌های S-300 استفاده کرده. کشورهای غربی روسیه و ایران را به دلیل همکاری‌های تسلیحاتی در جنگ اوکراین هدف تحریم قرار دادند. جمعه آمریکا اعلام کرد شرکت صنایع هوایی قدس به همراه 7 شخص حقیقی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به خاطر تحویل پهپاد به روسیه به فهرست تحریمی افزوده شدند. روسیه و ایران همواره تحریم‌های غرب را غیرقانونی خواندند و مسکو مدعی است صرفاً از تسلیحات تولید خود در اوکراین استفاده می‌کند، ادعایی که با شواهد مطابقت ندارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به زور به من تجاوز کرد.
تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دارم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.